تعیین کردن احادیث ضعیف کار سعیدی نیست، مخالف با راه و روش ائمه هست، مخالف سیره ائمه هست که نباید این کار رو انجام بدیم، بگیم که عیب نداره هر حدیث ضعیفی بود چون در بحث مستحبات هست بهش اعتنا بکن. تأیید کردن احادیث ضعیف این مخالف سیره است، همچین کاری رو نباید انجام بشه، خلاف هست و باید با اون مقابله بشه. درست؟ یعنی ما هر جای دیدیم یه حدیث ضعیفی وجود داره باید در برابرش اعتراض کنیم، حالا چه میخواد راجع به تاریخ مسلمین باشه، چه قصه کربلا باشه، چه حدیث در مسجد کوبیدن باشه، با احادیث ضعیف باید مبارزه کرد و جلوی تحریف رو گرفت. این یکه. برای در احتمال دوم علت دقیق اشتباهش نبود که حالا اینجا داره میگه خدا ثواب میده، اینجا هم داره ثواب میده، دقیقا این که این ثواب به خاطر چه چیزی داره انجام میشه. اگر بگیم این ثواب به خاطر همون عمل هست، به خاطر آن عرض کنم که مطلب جعلی داده بشه، اگر ثواب به خاطر اون مطلب جعلی داده شود، این همون بحث تصویب هست که ما نمیپذیریم. تصویب به معنای این هستش که احکام خدا بر اساس فتاوای اشتباه و نظر اشتباه علما تغییر کنه و هر از کان که مرجعی یا عالمی فتوای اشتباهی رو صادر کرد، خدا هم اون رو تایید کنه، نظر اشتباه او رو. این خب باعث انحرافات فراوانی در فقه و تاریخ اسلامی شده و ما نمی‌پذیریم که مطلب جعلی رو خدا تایید بکنه. اون مطلب جعلی، اون کاری که واقعیت نداره، حضرت فرمودن دیگه در واقع اینطور نیست، بنابراین خدا اون کار رو تایید نمی کنه. در مسجد کوبیدن رو خدا تایید نمی کنه به عنوان یک کاری که مستحب باشه، مطلوبیت نداره. مطلوبیت خود اون عمل، اون عمل خاص، اون عمل جعلی مطلوبیت نداره برای خدا. ولی وقتی حضرت دارن میفرمان خدا ثواب رو میدهد، ما که نمیتونیم حرف حضرت رو نادیده بگیریم. حضرت به عنوان اشاره و حدیث صحیح قطعا به ما فرمودن خدا ثواب رو میدهد. پس معلوم میشه، طبق احتمال اول معلوم میشه خود اون کار تبدیل به کار واقعی نمیشه، به احتمال دوم معلوم شه اون عمل مطلوب پروردگار نیست، خدا اصلا دوست نداره اینجور کاری رو، خدا دوست نداره در مسجد کوبیدن رو. ولی وقتی که حضرت میگن ثواب رو میدهد، فقط به خاطر این که روح اطاعت و التزام به دستورات دینی در تو وجود دارد، یعنی فقط ثواب داره داده میشه. نوشته میجا دیگه به خاطر مسئله التزام، ثواب دقیقا به خاطر که التزام هست، التزام و حرف شنوی طرف هست که خدا بهش ثواب میده، نه در مسجد کوبیدن. و خود توی احتمالات و صحبت‌های مختلفی که دوستان بیان کردم، دوستان همه هم بگیم که به فرق اینها دقت کنیم که ما برای مردم که داریم بیان میکنیم، نگیم حالا طوری نیست این کار رو انجام بده، مستحبه. مستحب گفتن با واجب و حرام گفتن فرقی نداره، اونها هم اگر میخوان بگیم یه عملی مطلوب خداست یا نامطلوبه، واجبه یا حرامه یا مکروه مستحبه، نیازمند دلیل هست و به هیچ وجه نمیدونیم چیزی که دلیل صحیحی براش نداریم به خدا نسبت بدیم. ولی اینجا که حضرت فرمودن که خدا ثواب رو میده، تنها راه توجیهش این هستش که بگیم به خاطر این روح حرف شنوی او هست، در حال از همه مردم که نمیشه انتظار این رو داشت که دنبال سند بگردن. این همه مردم عوام الناس هستند و از کان که با سواد و بی سواد و پیر و جوان و همه روستایی و شهری در طول تاریخ همه جا بودند. حضرت میفرمان میخوام ببینن میخوام اینجوری دارن در حقیقت توصیه میکنن که علما وظیفه فیلتر کردن و بررسی کردن و جدا کردن احادیث صحیح از ناصحیح رو دارن و مقابله کنن و هر جا که میبینن حدیث ضعیفی هست به صراحت در برابرش بیستند و اون رو جمع جورش کنن، نگذارن ترویج پیدا بکنه. ولی اگر در این بین هم در حال احادیثی یا حرفهایی در بین مردم مطرح شد، اگر بخواهیم روح تعبد دینی مردم رو باش مقابله بکنیم، خب آسیب‌های دیگری هم به وجود میاد. برای اینکه مردم نسبت به دستورات دینی مثل خیلی از جوانهای امروز نیان رو در رو بایستن و بگن که نه اینا همش خرافات هست، همه مسائل دینی چرت هست، توصیه کردن که اگر کسی حدیثی بهش رسید بهش عمل کرد به امید اینکه این حرف درستی باشه، خدا بهش این ثوابه رو میده. ثوابه رو دقیقا فرقش رو توجه کنیم، این که این ثواب داده شود به خاطر روح حرف شنوی، این توجیه خوبی میتونه باشه. داده بشه به خاطر خود اون کار، نه قطعا این حرف نادرستی، چون خود حضرت هم فرمودن که اون کار هیچ مطلوبیت و اصلا که استحبابی در نزد خدا ندارد. توضیحات مختلفی که دوستان هم بیان کردن خوب بود، نمیخوام رد کرده باشم و به ادامه عبارت ترجمه کنیم. بفرمایید. ببینید در احتمال دوم ثواب داده میشه به خاطر این کار، کار در مسجد زدن رو در احتمال دوم داره میگه که کاریست که ثواب پیدا میکند. فرمایش حضرت توی احتمال چهارم همون رو داریم تبیین میکنیم، میگیم خدا ثواب به تو میدهد به خاطر اینکه حرف شنیدی، نه به خاطر اینکه در مسجد رو زدی. عنوانی که دارای ثواب است حرف شنوی انسان هاست، نه در مسجد کوبیدن. در مسجد کوبیدن اگر بخواد ثواب داشته باشه برای خود خدا و شارع از طریق مدارک معتبر به ما گفته باشن. وقتی نگفتن و حضرت هم فرمان در واقع آنطور نباشد، یعنی در مسجد کوبیدن هیچ ثوابی ندارد خود این عمل، ولی حرف شنوی توست که ثواب دارد. حرف شنوی یعنی این که یه حدیث جدید تو پیامک هم بهت رسیده، به احترام رسول الله داری عمل میکنی، احترام تو به روایات معصومین ثواب دارد، ولی این کار که بعد طبقش داری انجام میدی در مسجد میزنی، این هیچ کار ثواب داری نیست. حتی گاهی وقتا ممکنه باعث خرافات و ترویج انحرافات هم بشه و باید باش مقابله هم کرد.
اینجا عقل و احتیاط
تو احتمال سوم، تو احتمال سوم هم میگن که میتواند ارشاد به حکم عقل باشد. الان حالا عبارتش هم باید بخونیم. به این معنی هستش که شاید منظور حضرت این هستش که انسان ها کلا عقلشون احتیاط رو میپسنده و میپذیره. شاید حضرت هم دارن فرمان که خدا ثواب به تو میده چون داری احتیاط میکنی و احتیاط کردن خودش هم ریس مطلوب. اگر در حال مثلا فرض کنیم دولت چجوره که میاد کلی پول خرج میکنه، کلی هزینه صرف میکنه برای واکسیناسیون، حالا قرار نیستش که همه این بچه هایی که واکسن خوردن همشون درانده فلج قرار بوده بگیرن، نه، اما از باب احتیاط میاد کلی بود پول صرف میکنه برای پیشگیری از مریضی ها. اینم که حالا خدا متعال اومده ثواب بده به خاطر حسن عقلی احتیاط، این هم یک مسئله خوب و مفید. یعنی شارع داره میگه چون عقل شما احتیاط رو فهمید و رفتید طرفش، درسته دارید حرف عقلتون رو عمل میکنید، ولی چون همین احتیاط عقلی باعث میشه که از خیلی از گناهان دور بمونید، منم یه سری ثواب میذارم روش. آخر خدا هم ثواب میده، به قول معروف پولیه که حالا خدا متعال میخواد خرج کنه و به بندگانش بده، با تشبیهی که به دولت و مسئول گفتیم. او میاد پول خرج میکنه برای کسانی که احتیاط کارند، احتیاطکاری بودن یک مسئله خوبی است. اگر هم بشه خداوند ثواب‌هایی بده که مردم احتیاطکار بشن، یواش یواش در مسائل مختلف شبهناک هم جلوی خودشون رو میگیرن. بذارید دوباره رو بخونم چون نظرات دوستان متغیر و متفاوت. پس رسیدیم به وسطای عبارت، یه بار دیگه از ول استدلال رو میخونم. پایین صفحه 174 فرمودن که ول استدلال و بها، یعنی که اگر بخواد استدلال بشود به این احادیث من بلغ به نفع قاعده تسامح در ادله سنن، مبنی علی احتمال اول، مبنی بر این استش که ما فقط احتمال اول را پذیرفته باشیم و گفته باشیم که خداوند گفته از هر حدیث ضعیفی حجت است و شما بهش عمل کنید بدون بررسی سند، برید دنبال عملش. همین حرفی که بعضی از افراد ناآگاه رو منبر میگن و میگن هر چی راجع به مستوات بود نیازی به بررسی سند ندارد. نه، که گفته نیاز سر بررسی سند ندارد. اما این فرمان احتمال اول که احتمال غیر متعینی هست، بل ان ظاهره ها ینفیه، ظاهر همین روایات من بلغ نفی میکنه این احتمال اول رو، چون خود حضرت دارن میفرمان که این حرفی که تو این حدیث آمده، تو این پیامک جعلی اومده، مخالف واقع هست. لانه ها خواهش برمیگه به همین روایات من بلغ، چون این روایات من بلغ تجعلو للعامله از ثوابا حتی من مخالفت الخبر للواقع. داره امام صادق علیه السلام حضرت میفرمان که تویی که دفتی در مسجد کوبیدی، خدا بهت ثواب میدهد حتی اگر این پیامک مخالف واقع باشد. پس خود حضرت فرض کرده اند که این خبر مخالف واقع است. چجور شما یه منبری برای منبر میگه که هر حدیثی که مستعباد باشد نیاز به سند ندارد و درست است؟ نه، خود حضرت دارن میگن فرمان مخالف واقع است. فلو کان اثبات و نفس ثواب و من جهت حجیت بلوغ، اگر قرار بود این ثوابی که خدا میده به خاطر این باشه که هر حدیثی به ما رسید حجت باشد، فلا معنا لاثباتهی، معنا نداشت که طبق همه آخر این حدیث من بلغ حضرت بیان بگن تو ثواب میبری. اثباتهی هایش مخوره به ثواب، اثبات ثواب رو حضرت فرموده باشن حتی من مخالفت خبر للواقع، فرموده باشن حتی اگر که این ثواب واقعیت ندارد خدا به تو ثواب میدهد. اگر این احتمال اول سعی بود که معنا نداشت که حضرت بفرمان که حتی با فرض مخالفت، چون طبق احتمال اول میگه هر پیامکی به شما رسید درست است، حضرت اینو هم نفذ. در احتمال دوم میاد میگه هر پیامکی به شما رسید بلافاصله خدا یه حکم جدیدی بر اساس جعل میکنه. فرمان کما ان الاحتمال الثانی لا وجه له، احتمال دوم هم احتمال نادرستیه که خداوند بر اساس احادیث اشتباه بیاد حکم جدیدی جعل کنه. الا دعوا، تنها وجهی برای این احتمال دوم این استش که ان الثواب على عمل فرع و کونهی مطلوبن. دست کنید، تنها ادعایی که میتواند این احتمال دوم رو صحیح کنه اینه که ثوابی که خدا داره میده فرع کونهی مطلوبنه. یعنی چه؟ همین مثال در مسجد رو دارم دیگه. طرف داره در هفت مسجد میکوبه، حضرت امام صادق گفتن که خدا به ثواب میده. سوال، خدا برای چی ثواب میده؟ احتمال دوم میگه خدا برای همین در مسجد کوبیدن داره به تو ثواب میده. الا دعوا ان الثواب، کسی که میخواد ادعای دوم رو، احتمال دوم رو قبول کنه، این ادعا رو باید بکنه، بگه این ثوابی که خدا داره بده به خاطر این است که این عمل در مسجد کوبیدن مطلوب خدا شده. تا پیامک به تو رسید که برو در مسجد بکوب، این عمل مطلوب خدا شد. اینجا نوشتیم اگر بگیم ثواب به خاطر اون مطلب جعلی داره به تو داده میشه، معنیش این هستش که خدا همچین کاری رو مطلوبش نبود، دوست نداشت، اما تا این پیامک جعلی به تو اومد این عمل تبدیل شد به یک عمل مطلوب خدا، که این واقعا مسئله است به معنای تصویب و عوض شدن حکم واقعی پروردگار، که این هم مخالف مسئله اعتقادی و دینی ما. و یه مدفوعتون، این احتمال دوم احتمال نادرستی است. به انهو یکفی، من مذر میخوام، هیه در حقیقت میخوره به این، حالا هم به احتمال اول و هم احتمال دوم،
چون از اینجا به انهو رفتم تو احتمال سوم و یمت کوکان، یعنی همه این احتمالاتی که گفتیم احتمال اول و دوم دفع می شود، اینا رو کنار می گذاریم. به انهو یک فی حسن الاحتیاط عقلن ملاکن لثواب، بیان بگیم که برای چی ما بیایم بگیم در مسجد کوبیدن ثواب داره، نه بگیم احتیاط عقلی ملاک ثواب باشه. اگر این احتمال احتمال خوبی باشه، ما احتمالات قبلی رو میندازیم کنار. به اندهو یکفی حسن الاحتیاط عقلن ملاکن لثواب، یعنی اینکه احتیاط از نظر عقل خوب و پسندیدن، این بشه ملاک ثواب پروردگار. خدا پس داره پول میده به ما، به بندگانش، به خاطر اینکه داریم احتیاط عقلی رو انجام میدهیم. خدا دوست داره دیگه، مثل دولتی که خرج مردم میکنه برای پیشگیری از بیمار شدن، عقل به ما میگه احتیاط بکن، خدا هم داره پول خرج میکنه و به ما ثواب میده، اشکال نداره. احتمال سوم اینو میگه و ما میفهمان فل متعین و احتمال ثالث، بهترین احتمال احتمال سوم است بعد از استفاده من احتمال رابع. اما از بیان از احتمال چهارم هم استفاده بکنیم، یعنی بگیم خداوند برای اینکه ما احتیاط کار بشیم و تشویق بشیم به رعایت دستورات الهی، خودش داره یک وعده مولوی میده. فان الثالث وحده، تو احتمال سوم، حالا میخوام فرق احتمال 3 و 4 رو بگم. فرق احتمال 3 و 4 چیه؟ احتمال 3 میگه تویی که احتیاط کردی فقط خدا یه پولی بهت میده. تو احتمال 4 میگه که همون ثوابی که تو اون پیامک شنیدی خدا بهت میده. و این نیاز به یک حرف مولوی از طرف خدا داره که تو احتمال 4 رو اینو داره میگه. فان الثالث وحده، احتمال 3 به تنهایی، لا یفسر اعطاء العامل نفس الثواب الذی بلغ. تو احتمال سوم به تنهایی که گفتیم حسن عقلی احتیاط رو خدا میخواد تشویق کنه، تو اون که نمیگفت خدا چقدر به شما ثواب میده، فقط میگفت خدا به شما یه پولی میده که احتیاط کار باشید. تفسیر نمیکرد و توجیه نمیکرد که داده بشود به شخص عامل. عامل یعنی کی؟ کسی که میره در مسجد میکوبه. توی که رفتی در مسجد کوبیدی، خدا چقدر قراره ثواب بهت بده؟ توی احتمال سوم مقدارش معلوم بود؟ نه. ولی توی احتمال چهارم دارم میگم همون ثوابی که تو پیامک جعلی برات اومد، همون ثواب خدا بهت میده. نفس از ثواب الذی بلغ، همون ثوابی که به تو رسید تو اون پیامک نادرست رو خدا داره بهت میده. چرا احتمال سوم اینو نمیتونه بفهمه؟ از العقل و یحکم و به استحقاق العامل لأصل الثواب. اگر ما حسن عقلی رو بگیم، عقل فقط میگه که خدا یه پولی بهت بده که تشویق بشی به احتیاط کردن. لال شخص ذالک الثواب، عقل نمیتونه بگه که دقیقا خدا چقدر قرار است به من ثواب بدهد. اما در احتمال چهارم چرا؟ در احتمال چهارم چون امام صادق فرمودن خدا همون ثواب رو به ما میده، پس حتما باید بیان سراغ احتمال چهارم. فلابد من الالتزام، پس ناچار ما حتی از احتمال سه هم باید دست بکشیم، بیان سراغ احتمال چهار. به ان ثبوت نفس ثواب، زیر نفس قد بکشید، این که خداوند همون ثوابی که تو پیامکه هست به تو میده، خب من جهت وعده مولوی، به خاطر این هستش که خداوند یه وعده‌ای داده از نظر مولا بودن، مگه خودش صاحب دنیا نیست؟ خدایی که صاحب همه چیز هست یه وعده مولوی میدهد، یک وعده‌ای به بندگانش میدهد که هر کس به خاطر اطاعت و التزام و حرف شنوی کاری را انجام داد، من به همون اندازه ای که توی اون پیامه که جلی بوده بهش میدم و ذخایر دنیا آخرت دست خداست، خواسته بده. پس یادمون باشه اون چیزی که برداشت میشه اگر به معنای تایید روایات جلی بشه کاملا حرف انحرافی و خطرناکیست، به معنی این باشه که هرچی ما حرف اشتباه برسه بهمون، خدا هم همون جوری حکمش عوض میشه و استحباب و ثواب جدیدی خدا به خاطر اون عمل جعل میکنه. نه خیر، این عمل هنوز هیچ دلیلی ندارد و هیچ مطلوبیتی ندارد. بله، خدا ثواب رو، حضرت وقتی فرمودن ثواب خدا میده، قطعا میده. به چه خاطر میده؟ به خاطر اینکه احتیاط کردیم و التزام و حرف شنوی به دستورات دینی. السلام علیکم. اللهم صل على محمد.